داریم که شما و خیلی از تحصیل کرده های بازیگری و علاقه‌مندان حوزه بازیگری میدونن، یک شیوه بر اساس دیدگاه های برتولد برشت هستش داریم. که نمایشنویس، کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی بود، و دیگری بر اساس شیوه استانیسلافسکی که ایشون هم نظریه پرداز، بازیگر و مدیر تئاتر در روس. بر اساس شیوه برشت که به فاصله گذاری معروف شده، بازیگر و تماشاگر باید همواره به فاصله‌ای که بازی با واقعیت داره توجه کنن. اما از نظر استانیسلافسکی که نظریش و شیوهش متد اکتینگ نامیده میشد، بازیگر باید خودشو با نقش یکی کنه، یعنی تو نقش حل بشه و ذوب بشه، که بسیاری از بازیگران ما در تئاتر و سینما ایران هم شیوهشون حالا خودآگاه یا ناخودآگاه استانیسلافسکی. خب فرانسیس دل سارتر فرانسوی با دستبندی واکنش‌های مردم عادی در مقابل حوادث گوناگون یه شیوه خاص بازیگری بر اساس زبان بدن یا اون بادی لنگویج رو بنیانگذاری کرد که حرکت‌های استانداردی رو شامل می‌شد. مثلا شما وقتی که خجالت می‌کشی سرتو می‌ندازی پایین، و این در واقع این حرکت‌ها شد حرکت‌هایی که در شیوه بازیگری دل سارتر رواج داشت. ما یه اکتورز استودیو داشتیم که حالا ترجمه تحت لفظش میشه استودیوی بازیگری، که بیشتر به خاطر روش‌های آموزش هنرپیشگی شهرت داره، و در سال 1947 میلادی از طرف هنرمندان گونده‌ای مثل الیا کازان، آنا سوکولوف و شریل کرافورد پایه‌گذاری شد. نتیجه فعالیت اکتورز استودیو در آمریکا پرورش و معرفی بازیگران خیلی بزرگیه،
خیلی خیلی.
که هر کدومشون نقش تأثیرگذاری رو در تاریخ سینما داشتن. لی استراسبرگ، آموزگار بازیگری، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی که شما هم اشاره کردین، میاد 4 سال بعد از تأسیس اکتورز استودیو، یعنی در سال 1951، میشه مدیر هنری اون آموزشگاه مثلا بازیگری. و تحت تأثیر شیوه استانیسلافسکی بازیگری متد رو تو آمریکا میاد تثبیت میکنه. خروجیش چی میشه؟ آموزش‌های استراسبرگ بر پایه تنش‌زدایی ذهنی و عضلانی شکل میگیره و این توانایی رو به بازیگر میداد که با جدا شدن از تنش‌های روزمره زندگی واقعی خودش، پذیرای تنش‌های روانی و جسمی نقش‌های مورد نظر بشه. خب این کار استراسبرگ باعث میشه اکتورز استودیو بشه کارخانه بازیگرسازی. کیا میان بیرون؟ رابرت دونیرو، مارلون براندو، پول نیومن، جیمز دن، آل پاچینو، رابرت دوال، کوین اسپیسی، مریل استریپ، داستین هافمن، جک نیکلسون، اینا همه میان تو دنیای بازیگری که خب همشون دیگه اصلا نیاز به معرفی نداره. در کنارش خانم استلا آدلر هم میاد سال 1949، یعنی 2 سال بعد از اکتورز استودیو، ایشون هم اونجا یه آموزشگاه بازیگری میزنه که در سال 1985، یعنی 36 سال بعد، به آکادمی آدلر اسمش تغییر پیدا میکنه. و این آکادمی هم یا این آموزشگاه بازیگری هم تأثیر خیلی عجیبی میذاره رو پیشرفت حرفه بازیگری سینما در آمریکا. در آکادمی آدلر هم مباحثی مثل بازیگری، صدا، ویژگی‌های آثار شکسپیر، خیلی سخته تو تئاتر دیگه شما میدونید، حرکت، چهره پردازی، تحلیل هنری، شخصیت و صحنه آرایی به هنرآموزان آموزش داده میشد. این مدرس سینما هم هنرپیشگان صاحب نامی از جمله آنتونی کوین، وارن بیتی و سیدنی پولاک و ملانی گریفیس و خیلی دیگر به جامعه هنری معرفی میکنه. خب در ایران چه اتفاقی میفته؟ اولین جالبه آقای عسکری، اولین آموزشگاه آزاد سینمایی، این چیزی که این روزا مطرح شده، اولین آموزشگاه سینمایی ایران با عنوان مدرسه آرتیستی سال 1309، یعنی 89 سال قبل، توسط آقای آوانس اوگانیانز تأسیس میشه در ایران. 89 سال قبل، 90 سال قبل دیگه،
90 سال قبل دیگه،
که برخی از دانش آموختگان این آموزشگاه بازیگری که اسمش بوده مدرسه آرتیستی، میان در اولین فیلم داستانی تاریخ سینما ایران که اسمش بوده آبی و رابی، ایفای نقش میکنن. بعد از اون تلاش هایی برای آموزش بازیگری، از جمله تشکیل اولین کلاس بازیگری تئاتر در سال 1315، تاریخ همه مال 70-80 سال قبل، تأسیس هنرستان هنرپیشگی در سال 1318، هنرکده هنرهای دراماتیک 1343، دانشکده هنرهای دراماتیک اونجایی که شما درس خوندین 1349، مجتمع دانشگاه هنر 1358 انجام میشه. در سال 62 بعد از بازگشایی دانشگاه ها، بعد از اون انقلاب فرهنگی، در واقع دانشکده هنرهای دراماتیک به دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تغییر نام پیدا میکنه، فعالیت میکنه و الان هم تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بالاخره رشته بازیگری رو داره. امکانات صحنه، نمایش ایمایی، شیوه های نمایش در ایران، ماسک و گریم، تحلیل و نمایشنامه، سبک ها و شیوه های اجرا، شخصیت شناسی، تربیت حس، بازیگری سینما، بازیگری رادیو تلویزیون، اجرای کارگاهی از عنوان‌های درس‌های رشته بازیگری است که شما خوندی، خیلی هم خوندن. اینو به این جهت میگم که آسون نیست، باید برید بخونی، تمرین کنی، یعنی یه شبه نمیشه بازیگر شد. سازمان سینمای سوره، انجمن سینمای جوان، مرکز گسترش سینمای مستند تجربی هم نقش موثری داشتن در تربیت افراد مورد نیاز سینما و دارن، هر چند حالا برخیشون کمتر حالا دیگه به تربیت بازیگر میپردازن. آموزش و پرورش هم با دایر کردن رشته کار و دانش وارد عرصه تربیت بازیگری علاقمندان بازیگری شده و اکنون برخی از هنرمندان فعال دیپلم بازیگری دارن از کار دانش و آموزش پرورش. بالا رفتن تقاضا سبب میشه که در کناره مراکز دانشگاهی آموزشگاه آزاد هم بیان وسط، به ویژه در تهران. بر اساس برخی آمارها تا سال 1377، یعنی 21 سال قبل، تنها یک یا دو تا آموزشگاه بازیگری در تهران بوده و مراکز استانها و شهرستانها مثلا آموزشگاه بازیگری نداشتن.
یعنی تو 77 ما یک یا دو تا آموزشگاه
فقط در تهران، شهرستانها مثلا نداشتن. در سال 82، یعنی بعد از یک فاصله 5 ساله، برای حدود 190 آموزشگاه مجوز صادر میشه. یعنی توی فاصله 5 ساله دو تا سه تا میشه 190 تا در تهران و شهرستان ها. خب چند آموزشگاه عده از هنرمندان به سینما ایران معرفی کردن، خیلی هاشون هم هنوز فعالیت دارن میکنن، به واسطه ارتباطاتی که دارن افرادی رو به سینما معرفی کردن، خیلی هاشون هم متاسفانه به دلیل عدم نبود نظارت کافی از سوی مراجعی که مجوز به اینها دادن، خب در پی سودجویی و ثروت اندوزی هستن. و در نهایت در سال 1398، 23 شهریور ماه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، عرض کردم 280 آموزشگاه آزاد سینمایی در کل کشور هستن که 80 تاش در تهران فعاله. اینم یه تاریخچه خیلی جمعی.
چقدر خوب، چقدر اصلا این تاریخچه‌ای که گفتید بسیار بسیار جذاب و درخشان بود. شروع کردیم از همون در واقع سبکای بازیگری، گفتید از استانیسلافسکی و برشت و اومدیم جلوتر تا رسیدیم به ایران خودمون که تا سال 70 ما دو تا آموزشگاه داشتیم، یکی یا دو تا اونم در تهران فقط، اصلا شهرستان و استان دیگر نداشتیم. امروز 280 تا ما آموزشگاه بازیگری داریم و در واقع 80 تاش فقط در تهران، 200 هم در شهرهای دیگه. حالا دیگه یه ذره کار میدونم که شماها سخت‌تر میشه که بخواید انتخاب کنید جایی که میرید و قدم میذارید و ثبت نام میکنید اون جایی باشه که به شما واقعا اطلاعات لازم و دانش و مهارت رو بیاموزن. بازیگری گفتیم، این همه در واقع جناب دکتر محمودی اشاره کردن به دروسی که در واقع باید فرا بگیرید، خیلی خیلی کار سختی. حالا بعضی میگن که بازیگری واقعا نه، مثلا مهران مدیر میگن بازیگری کار ساده ای هست. بله، برای کسی که بازیگری رو فرا گرفته ساده هست، اما کسی که میخواد در این مسیر شروع کنه یک سربالایی عجیب و غریبی که باید خیلی خیلی مرارت ها رو تحمل کنه و اهل تمرین و ممارست باشه. استانیسلافسکی میگه دیگه، میگه بزرگترین استاد شما تمرین است و تمرین است و تمرین. این خیلی مهمه. ما همراه شما هستیم با همین موضوع و قطعا به نکات دیگری خواهیم پرداخت و اون سوال رو در بخش بعدی حتما پاسخ خواهند داد جناب دکتر محمودی که ما چیکار کنیم. مثلا 301075 سامانه پیامکی ما هست، اینجا ارغوان هنر، رادیو نمایش. معرفی یک کتاب. باستانشناسی سینما و خاطرات یک قرن نوشته یوسف اسحاق‌پور، محقق و پژوهشگر ایرانی است که سالهاست در فرانسه زندگی می‌کند. باستانشناسی سینما و خاطرات یک قرن کتابی است که از گفتگوی یوسف اسحاق‌پور و ژان‌لوک گودار شکل می‌گیرد. کتاب با بحث درباره تاریخ سینمای گودار آغاز می‌شود و سپس به بحث درباره زیبایی شناسی سینما کشیده می‌شود. باستانشناسی سینما به خاطرات یک قرن در 18 گفتار در قالب گفتگو شکل می‌گیرد. اسحاق‌پور در ابتدای هر گفتار با سؤالی از گودار شروع می‌کند و سپس با پیشروی در موضوع مطروحه وارد جزئیات و تحلیل‌های تاریخ نگارانه می‌شوند. در این کتاب کلی‌گویی‌های تاریخ نویسانه به جزئی‌گویی‌های دقیق تاریخمند بدل می‌شوند و نویسنده از هر رهگذر اشراف بر سینمای همپای گودار بحث زیبایی شناسی سینما را هم پیش می‌برد. دوستان خوب شنونده، همراه میشیم با سرکار خانم برهانی نژاد، گزارشگر خوب برنامه.
با نام و یاد خدای مهربان، شنوندگان عزیز برنامه ارغوان هنر سلام و عرض ارادت. خوشحالم از این که در این برنامه دوباره با شما همراه هستم. در خصوص موضوع برنامه میخوام با دو تن از عزیزان صحبت کنم، دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن در این گفتگو ما رو همراهی میکنن. دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سپاس، شما بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمت.
خب دوستان، در خصوص بحث امروزمون که شرکت در کلاس‌های بازیگری هستش، شما هم ظاهراً در این کلاس‌ها ثبت نام کردید و خب دوره‌هایی رو گذروندید. یکی دیگه از دوستانم به ما ملحق شد. خانم سلام بر شما. سلامت باشی. خب به جمع سه نفری ما خوش اومدید. خب بفرمایید که لزوماً شما برای چی می‌خواید بازیگر بشید؟
والا به هر کسی یه سری دلایل شخصی خودشو داره، ولی خب عموماً شاید بیشترین چیزی که توی هر کسی باشه علاقه است، که هر کسی بخواد علاقهشو دنبال بکنه. منم مثل تمام آدمای دیگه فکر کردم که توی این رشته میتونم موفق باشم، بعد علاقه بهش پیدا کردم، بعد وارد این زمینه شدم و حالا یواش یواش یه سری چیزا رو به دست آوردم که احساس کردم که میتونم تو این راه موفق باشم.
شما چطور دوست عزیز، چند وقتی که تو این کلاس ها ثبت نام کردی؟
راستش از پرفورمنس توی تئاتر شروع کردم. یه کلاسی در مورد بدن و بیان بازیگر بود که بعدش کلا وارد محیط کار شدم، یعنی کلاس دیگه نرفتم. اولیش که خب برای هر کس علاقه است، ولی این علاقه رو وقتی که تبدیل به یه هدفش بکنیم، یه مسیری براش پیدا میشه که میتونی تو اون مسیر راه بری و ادامه بدی اینو.
خب دوست عزیز، شما بفرمایید تو این کلاس ها ثبت نام کردی؟
بله، منم مثل خانم مهاجری کلاس هم رفتم. من اولش با عکاسی کلن آشنا شدم، عکاسی تئاتر رفتم و خیلی خوشم میومد از بازی کردن. هم موقع علاقم شروع شد، ولی خب جدیش نگرفتم. برای کنکورم تصمیم گرفتم که کلاس های بازیگری برم، شاید علاقه پیدا کنم، و رفتم و با نمایشنامه خوندن شروع کردم. علاقم هی بیشتر شد.
چقدر این کلاس ها بهت کمک کرده؟
کلاس های زبان و بدن از نظر اینکه خب بیانم خیلی بهتر شد، بعدم باید کاملا برای بازیگری نرم باشه، این کلاس خیلی کمک میکرد.
خب شما فهمید که کلاس بازیگری رو گذروندید، برای اینکه وارد این عرصه بشید، چون یک عرصه تخصصی هست دیگه، حتما باید علم این کار رو داشته باشید. چقدر حالا این کلاس ها شما رو با علم بازیگری آشنا کرد؟
کلاس بازیگری به زرق و برق خوبی رو داره برای اینکه مخاطب رو جذب کنه، ولی به کلاس ها تا جایی میتونه خوب باشه که تمام شاگردا یا هنرجویی که وارد اون کلاس میشن مبتدی باشه، یعنی تا یه حدی میتونه کمک کنه. از یه حدی که دیگه بگذره، خود آدم باید به یه خودکفایی برسه که بتونه اونا رو درک کنه. من یادم میاد زمانی که وارد کلاس بازیگری شدم، حدود 15 سالم بود، تا یک سال اول فکر میکردم هر چیزی که استادم میگه فوق‌العاده است و داره به من کمک میکنه. بعد که خودم سعی کردم علم خودم رو زیادتر کنم، حالا شخصی کار میکردم، فهمیدم چیزایی که بهم میگفتن اون موقع به دردم میخورده. چرا؟ چون سطح آگاهیم کم بود. یعنی کلن توی تئاتر، توی سینما اگر کسی قراره توی هنر یه پیشرفتی بکنه، با این شرایطی که هست هر انسان باید خودش به خودکفایی برسه. یعنی ما چیزی رو نمیتونیم از اینا به دست بیاریم، فقط صرفا یه بستری فراهم میشه برای اینکه ما بریم با یه سری چیزهای ظاهری آشنا بشیم که حالا تئاتر اینه، بدن اینه، بیان اینه، ولی اینکه ما بخوایم چطوری به اینا برسیم، به نظر من فکر میکنم این برمیگرده به تجربه شخصی و تلاش شخصی خود ما. تا اینجایی که من دیدم تو کلاس‌های بازیگری خیلی همچین چیزی رو با آدم نه یاد میدن نه چیزی. من همیشه سوالم این بوده کسی که میاد 20-30 سال زحمت میکشه چطور میشه توی کلاس 6 ماه این زحمتاشو بخواد در اختیار آدم‌های مثل ما قرار بده که اصلا هیچ ارتباطی با ما نداره، حتی زندگی ما رو نمیشناسه، حتی با ما نشست و برخاست نکرده. هیچ انسان اینجوری نیست. صرفا کلاس‌ها زده میشه برای اینکه ما روزای اول اگر خیلی مبتدی هستیم بگیم خب این بسترشه، ولی بقیه چیزا دست خود ماست.
خب به شما فرمودی زمانی که 15 سالتون بوده این کلاس‌ها رو شرکت می‌کردید، الان چند سالتونه؟
من الان 23 سالم.
خب یعنی 8 سال پیش، باز فکر می‌کنم 8 سال پیش تعداد این کلاس‌ها خیلی به مراتب کمتر بود. الان در سطح شهر ما می‌بینیم کلاس‌های بازیگری با تبلیغ‌های آنچنانی. خب چقدر به اعتبارش فکر می‌کنید؟ فقط صرفاً می‌رید که یه چیز رو یاد بگیری؟
کسایی که میرن کلاس‌های بازیگری یا هر کلاسی، اعتبار هر کلاس به شخصیت اون آدم پشت اون کلاس. یعنی هر کسی که وارد یه کلاس بازیگری میشه به خاطر اون اسم اون شخصیتی که تو کلاس بازیگری هست. حالا اینکه کسایی که وارد اون کلاس میشن، عموما من میگم خیلی از درصد آدما وقتی وارد کلاس بازیگری میشن اصلا برای یادگیری نمیرن، به این میرن که فلان شخص هست و آیا این فلان شخص میتونه به من کمک کنه. چرا؟ چون این شخص اینقدر بزرگه و به یه جایگاهی رسیده و به خودش کمک کرده و الان اسمش خیلی بولد هست، خیلی بزرگ هست، صرفا میتونه به منم کمک کنه. ولی اینجوری نیست. من حتی کلاسه بازیگری میشناسم که با اسم یک نفر ساخته شده، پرورش داده شده، ولی شما وقتی وارد میشی از یه اساتید دیگه استفاده میکنه. یعنی فقط برای تبلیغ اسم اون شخصیت روی کلاس بازیگری میخوره، ولی وقتی تو وارد کلاس میشی اصلا اون شخصیت رو نمیبینی، حتی نمیتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. من الان سطح آگاهیم قطعا از 15 سالم که بود بیشتر شده، ولی الان اگر بخوام برم کلاس بازیگری نمیرم، چون میدونم چیزی بیشتر از پول دادن و وقت تلف کردن نیست. آدم یه چیزایی رو یاد میگیره ولی خیلی کم.
شما چه دوستان از کلاسایی که گذروندید راضی بودید؟ حالا شما فهمیدید در حوزه تئاتر بوده.
من کلاس آدمای ثبت نام کردم که اصلا شناخته نشدن و برای من مفید بوده واقعا، و به این نتیجه رسیدم توی تئاتر که بعضی از آدما هستن که کارشون خوبه، شاید خیلی بهتر از آدمای بزرگتری که ما میشناسیم باشه، فقط دیده نشدن. این واقعا برمیگرده به شرایط جامعه که داریم توش زندگی میکنیم.
شما چطور خانم؟ اعتبار این کلاس ها برای شما چقدر بود؟ چقدر استفاده کردید؟
خب راستش من کلاس های اولی که رفتم دقیقا پرفورمنس بود. و
چی؟
پرفورمنس یعنی اجرای بیشتر عمل، یعنی بیشتر بدن کار میکنه تا بیان. کلاس های دیگه هم بود که بازیگری معروفی گذاشته بودن، من قیمت هاشون رو نگاه کردم واقعا پشیمون شدم، ترجیح دادم دو تا کتاب بخونم تا اینکه برم کلاس های این بازیگری که قیمت های فوق العاده بالایی. تصمیم گرفتم که کلاس ها رو نرم و خودم شروع کردم کتاب خوندن. حالا با تجربه چیزایی که الان دانشگاه که زیاد چیزی تدریس نمیشه، ولی سعی کردم یه سری چیزا رو از این ور اون ور یاد بگیرم بیشتر تا اینکه برم کلاس. یه کلاس رفت در واقع بازیگر معروفی هم میشه گفت بودن، اما خب چیزی که بازی می‌کردن به نظر من تقلید شده از یه بازیگری که الان به نظر من خیلی مشهور شده و همه این سبک رو در واقع پیش گرفته بودن، همه داشتن یه سبک کار می‌کردن و دقیقاً من می‌دیدم که انگار دقیقاً همون بازی فقط شخص عوض شده. من به نظرم خوب نیومد اون دوره، گفتم خب چه کاریه، چرا بعد از یه بازیگر من تقلید بکنی، پس استعداد خودمون چی؟ و میشه گفتش که این تو ذهن آدم تاثیر می‌ذاره، جلوی خلاقیتتون می‌بنده، جلوی بازی کردن خودتون می‌بنده، جلوی اون چیزی که خودت هستی می‌خوای بازی کنی هم می‌گیره، چون دیگه تو ذهنت همش بازی طرفی که بهت یاد داده هست. دیگه کلاس ها رو نرفتم و ترجیح دادم که خودم شروع کنم. در واقع از همین کارهای دانشجویی شروع کردیم خودمون و این به نظرم اتفاقا بیشتر بهم یاد داد، چون که چیزایی که من اینجا یاد گرفتم و نمیتونستم برم تو کلاس ها یاد بگیرم.
درسته. شبه که موفق باشید دوستان. ممنون از اینکه با ما همراه
بودید.
گزارش بسیار خوبی بود که با هم شنیدیم و حرفای جوانهای این عرصه که در کلاس‌های بازیگری ثبت نام کردن یه عده به هر حال راضی بودن آقای دکتر محمودی و میگفتن خوب بوده که کلاس‌ها، با این حال که حتی خیلی هم نام و نشان نداشتن اساتید و استادان این حوزه، اما بعضی کلاس‌ها میگفتن خیلی گرم بوده یه ترجیح خودمون کتاب بخونیم و به هر حال هر دو مورد بود دیگه، هم رضایت بود.
یه اتفاقی رو اتفاق افتاد تو گفتگوی دوستان که میشد حالا تحلیل کرد، این که هیچ کدوم از دوستانی که صحبت کردن، سه چهار دوستی که صحبت کردن، به دنیای حرفه‌ای بازیگری راه پیدا نکردن. یعنی هیچ کدومشون نگفتند که مثلا در فلان فیلم سینما یا در فلان سریال تلویزیون یا در فلان تئاتر صحنه حرفه‌ای بازی کردیم.
جالب، بعضی از این مؤسسات اولین کاری که میکنن قول میدن ما معرفی میکنیم.
بله قول میدن. نکته دومش در واقع اون بحث درآمدزایی بود که خب الان یکی از این عزیزان اشاره کرد دیگه، یعنی شهریه‌های چند ده میلیونی یا ان میلیون تومانی که باید شما بدی و در نهایت هم راه پیدا نمی‌کنی. و یک نکته‌ای که اشاره کردن و نکته حساسی است و ما سالها داریم روی این مسئله بحث میکنیم، اینکه یکی از این خانم‌ها فرمودن که خب تو دانشگاه که چیزی به ما یاد ندادن. ببینید، ما مشکلمون اتفاقا تو سیستم نظام آموزشی همین هست آقای عسکری. یعنی حالا توی توی سنین پایه، مقطع ابتدایی و حالا تا زمان دیپلم، انتظار این هست که آموزش داده بشود، یعنی دانش آموز میاد که آموزش رو دریافت بکنه. اما تو مقطع دانشگاه دیگه انتظار نباید وجود داشته باشه، بسیاری زیادی، یعنی من به شما بگم بالای 95-6%. خب خودم معلم هستم در مرکز آموزش عالی، میدونم، هر ترم دارم تجربه میکنم. دانشجو با همون دیدگاه مدرسه باز میاد که ما به او یاد بدهیم، ما جزوه بدهیم، ما به او بیاموزیم.
اصلا میگیم دانشجو.
بله، ببینید یک نکته رو که ما همه ترم ها، همه این سال ها با دوستان دانشجو صحبت میکنیم، در دانشگاه اصلا فضا با مدرسه فرق میکنه. این ضعف سیستم آموزش عالی ما هست، یعنی ضعفی به نظر من متوجه بچه های دانشجو نیست. این که سیستم آموزش عالی ما در واقع برده به این سمت که دانشجو حالا کتاب معرفی بشه، جزوه بهش بدیم و از اول ترم هم دانشجو میاد اولین سوالش در اول ترم این هست که آقا بالاخره آخر ترم چند تا سوال میاد، نمیدونم پایان ترم چیکار میکنی چیکار نمیکنی، و اون چیزی که
نگران و دغدغه‌ش
پاس کردن درس،
نمره
پاس کردن درس، و اون چیزی که مقفول واقع میشه همون آموزشش که باید فرا بگیره. یعنی من فکر میکنم در همین زمینه تو آموزش عالی، به ویژه حالا تو بازیگری که اصلا نیاز به ممارست داره، تمرین داره، مطالعه داره، شما مدام باید بری تئاتر ببینی، فیلم ببینی، بخونی و بعد خودت رو بیای در بوته آزمایش قرار بدی. یعنی بری 4 کار تجربی بازی کنی، 4 فیلم کوتاه بازی کنی. یکی دیگه از مشکلات ما در عرصه آموزش های بازیگری و آموزش های آزاد سینما اینه که بنده یا شما نوعی وقتی که میریم این دوره رو میگذرونیم، انتظار داریم الان مثلا کنار فلان سوپر استار وایسیم بازی کنیم. خب این اصلا این شکلی نیست. نوید محمدزاده که خب به هر حال یکی از جوانانیه که این روزها در قله است، یکی از سوپر استار های سینما ایران بی‌تعارف. نوید محمدزاده خودش میگه من خب همینجوری یه شبه نرسیدم، من 14 سال فقط رو صحنه تئاتر داشتم بازی میکردم،
هیچ کس هم نمیدونست
که این نوید محمدزاده ای که حالا با 4 فیلم ابد و یک روز یا نمیدونم فیلم دیوانه نیستم یا همین متر شیشون این داره دیده میشه، در واقع نوید محمدزاده که 14 سال خاک صحنه رو خورده، یک بازیگر گمنامی بوده، اومده در تئاتر ممارست کرده.
خیلی هم سختی کشید،
خیلی خیلی، اصلا تئاتر که خب خیلی سختی های خودشو داره. یعنی بزرگترای تئاتر وقتی که ما صحبت میکردیم باهاشون، پیشکسوتانی که خب امروزه جای خیلی هاشون خالیه و اونایی هم که هستن انشالله خدا حفظشون کنه، وقتی میگفتیم ازشون میپرسیدیم که چجوری میشه مثلا اومد بازیگر شد، میگفتن قبل از این که تو بیای اینجا باید اول بری درسشو بخونی، بعد بیای اینجا، یه اصطلاحی دارن تو تئاتر شما میدونی، باید حالا یه مدتی بیا جارو بزنی صحنه رو، یعنی از اون دیگه کوچیکترین شغل شروع بکنی، یواش یواش نقشای درجه چندم، نقشای یه خطی، دیالوگای یه خطی، تا برسی به اون مرحله. قرار نیست یه شب شما بتوانی سوپر استار بشی، ای بسا که شاید در سینما ایران به خاطر برخی معادلاتی که معادلات سالمی نیست با برخی ارتباطات مالی یا ارتباطات حالا کاری یا فامیلی شما تونستی که دو تا فیلمم نقش اول رو بگیری، اما عملا وقتی ما به همون بازیگرها هم نگاه میکنیم میبینیم تو همون یکی دو تا فیلم موندن
ماندگاری نشدن و ادامه نخواهند داد
و اصلا برای اینکه سینما پس میزنه
خود مردم پس میزنه
نمیپذیره، میدونه که این پوشالیه. این تا اینجاش بابت این گزارش.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب دکتر مصطفی محمودی و شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با رادیو نمایش ارغوان هنر.
آی دکتر شما که خونتون بزرگه، قصره، چند طبقه هست، نوکر داری، گلفت داری، من هم چند روز رو پام، من چرا آوردی انداختی اینجا؟
سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی این آبزیاد به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم، یه وقت حالمون خوشه یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم یه وقت تو شک،
ولی من خطا کردم.
این احوان باطنی مال خلوت خودته، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدا.
سینما وجدان را مورد هدف قرار می دهد، احساسات را منقلب می کند و به اتاقهای مخفی روم آغاز می کند.
چند ساعت پیش عراق زده به خط، شیمیایی زده، اسیر گرفته.
برای چی ما شیمیایی نمی زنیم؟
شما حواستون به
تنگه
نیست،
تنگه
رو
بل کرد. از تنگه رد شدن دشت رو یک کله میگیرم میرم تا اندیمش.
فرمادهشون گفت تا زنده هم نمیذارم کسی از اینجا رد بشه.
اگر هم بحثی ها رو میگی که از تنگه رد میشم یا نه، آره ممکن رد شد. هر یا رو جنازه این موبت رد شد.
اینجا هرچی به تحصیل زودتر میمیره.
بابا هیچی یادش نمونه رزا.
هفته و 57 دقیقه و 27 ثانیه. رفقای خوبم، دوستان خوب شنونده، همراه شما هستیم از رادیو نمایش با ویژه برنامه ارغوان هنر. سامان پیامکی ما 301075. موضوعی که امروز پرداختیم بهش آموزشگاه آزاد سینمایی با تمرکز بر رشته بازیگری است. میخوام بدونیم که اینا که میخوام برن بازیگر بشن در این مؤسسات و آموزشگاه سینمایی ثبت نام میکنن و میرن دوره میگذرونن، چه اتفاقی میفته براشون؟ واقعا راه پیدا میکنن به دنیای سینما؟ واقعا آموزش کسب میکنن؟ مهارتی اونجا بهشون داده میشه؟ توانایی کسب میکنن یا اینکه نه فقط برای پول هست و یک دکانی که باز شده؟ و چقدر راه پیدا میکنم به دنیای سینما؟ میخوام گفتگوی زنده و تلفنی داشته باشم با جناب آقای ساسان قجر، بازیگر، کارگردان و اتفاقا یکی از مدیر مسئولان همین آموزشگاه هنری. سلام و درود بر شما، عصرتون به مهر، خیلی ارادت. آقای قجر سلام و درود بر شما، صدای من رو میشنوید؟
بله بله سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر.
ارادتمندم، عصر شما هم بخیر، ما در خدمت شما هستیم با موضوعی که امروز پرداختیم بهش و خیلی هم اتفاقا داغ هست و همیشه مورد توجه بوده، به خصوص جوان‌ها و حتی اصلا سن و سال هم نمی‌شناسه، دنیای بازیگری و عشق به بازیگری و این همه آموزشگاهی که در سطح تهران و ایران داریم در استان‌های مختلف، آموزشگاه آزاد سینمایی که به خصوص به رشته بازیگری می‌پردازن. جناب آقای دکتر مصطفی محمودی هم استاد دانشگاه، مدرس و پژوهشگر هنر هم اینجا همراه ما هستن و می‌خوایم بیشتر بپردازیم به این موضوع.
بله من هم سلام میگم به ساسان قجر عزیز، از هنرمندان خوب و یکی از کسانی که آموزشگاه هنریش جز آموزشگاه های شاید دیرپا در یکی از استانهای کشور هست. آقای قجر، ما امروز در این بحث داریم صحبت میکنیم، اساسا ما تقریبا 200 آموزشگاه آزاد سینمایی در کشور داریم، 80 آموزشگاه آزاد سینمایی هم در تهران. خب تولید در سینمای ایران هم بسیار محدود هست، یعنی سالی 60-70 تا فیلم ساخته میشه و 40-50 تاش اکرام میشه، این همه